سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که ممنوعیت بر گرفتن عکس از سوی طالبان در ولایت هرات نه تنها بر آزادی رسانه ها تأثیر میگذارد، بلکه بر حقوق اساسی مردم هم تأثیر گذار است. این نهاد امروز با نشر اعلامیه از طالبان خواسته که به چنین محدودیت ها پایان دهند و به استقلالیت رسانه ها احترام بگذارند. در اعلامیه آمده که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان و خبرنگاران اجازه نمی دهد که در نشست های رسمی و غیر رسمی در هرات از مقامات طالبان عکس بگیرند. پیش از این طالبان در برخی از ولایت های دیگر مانند کندار، ننگرهار، المند هم گرفتن عکس و ویدیو از موجودات زنده را ممنوع کرده بودند. زلزله با شدت 4.4 درجه ریشتر امروز مناطق شمال شرق افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی موسوم به ولکانو دسکاوری در وبسایت خود نوشته است که این زلزله ساعت 4:19 دقیقه صبح وقت امروز رخ داده و مرکز آن در 62 کیلومتری شرق فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان در عمق 98 کیلومتری بوده. تا حال هیچ گزارشی در مورد خسارات احتمالی و تلفات ناشی از زلزله داده نشده. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته که برای 3.5 میلیون مادر و زن حامله در افغانستان کمک های حیاتی کرده. این اداره ملل متحد امروز در ایکس یا تویتر سابق نوشته که از ماه جنوری تا اکتبر امسال با حمایت اداره مهاجرت، مهاجرین و نفوس امریکا به زنان افغان کمک کرده. این صندوق هیچ جزئیات دیگری در مورد نوعیت این کمک ها ارائه نکرده است. بر اساس گزارش ها، تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا فرست از افسران ارشد نظامی پیشین و کنونی امریکا را که مستقیماً در خروج بی نظم از افغانستان دخیل بودند تایید می کند تا ببیند که آنها می توانند در محکمه نظامی محاکمه شوند یا خیر. بر اساس گزارش NBC نیوز که امروز منتشر شده، تیم ترامپ در حال غور در مورد ایجاد کمیسیون برای بررسی خروج آمریکا از افغانستان در سال 2021 است. این بررسی بر آنهایی که مستقیما در روند تصمیم گیری دخیل بودند تمرکز خواهد کرد. به اساس این گزارش، این معلومات از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاهی دیگر به دست آمده. کارکنان صحی در بیت اللحیه در نوار غزه به خبرگزاری رویترز گفتند که ده ها فلسطینی در حمله اسرائیل به یک ساختمان چند طبقه کشته شدند. شمار کشته شدگان تا هنوز مشخص نیست، اما اداره اضطراری ملکی در نوار غزه گفته که حدود 70 نفر در این ساختمان زندگی می کردند. اسرائیل تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و خبر اخیر این که در ادامه مسابقات سه جانبه کرکت قرار است فردا تیم‌های کرکت زیر 18 سال افغانستان و امارات متحده عربی با هم مسابقه کنند. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی را در برابر پاکستان با تفاوت 100-0 برنده شد و پاکستان بار دیگر امارات متحده عربی را با تفاوت 10 شکست داد. در سلسله از مسابقات سه جانبه هر تیم باید 2 با یک دیگر مسابقه کنند. دومین دیدار تیم‌های زیر 18 سال افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه برگزار می‌شود. این مسابقه به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در جنوا از بازداشت های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی دارد. جزئیات این را در جریان این برنامه به شما خواهیم گفت. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان وضع محدودیت بر تصویربرداری از سوی طالبان این بار در هرات را محکوم کرده. بسیر احمد دانشیار معاون این سازمان میگوید:
به باور ما این محدودیت ها و ممنوعیت ها فضای آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تنگتر و تنگتر ساخته.
چرا شمار از نابینایان در افغانستان خواهان برگزاری کنکور ویژه در این کشور شدند؟
از زمانی که طالبان حاکمیت افغانستان به دست گرفتن، متاسفانه به افراد و اشخاص دارای معلولیت به ویژه نابینایان هیچ نوع کمک چه تحصیلی و چه مالی صورت نگرفت.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدار با همتای چینی خود در مورد ادامه گفتگوها میان دو کشور تاکید کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش همون طوره که پیشتر هم گفتم. نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در جنوا گفته که بازداشت های خودسرانه در افغانستان گسترده است و قربانیان جای برای برگشت ندارند. این دفتر روز گذشته در اکس یا تویتر سابق نوشته که در جلسه گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه دفتر حقوق بشر ملل متحد شرکت کرده، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداده. در این حال برخی از افغانهایی که ادعا می کنند که تحت بازداشت های خودسرانه طالبان قرار گرفتند می گویند که پس از رهایی هنوز هم احساس ترس می کنند. جزئیات بیشتر خجسته کبیری دارد.
نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که در نشست دفتر حقوق بشر این سازمان در مورد بازداشت‌های خودسرانه شرکت کرده است. این دفتر روز شنبه 16 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که جلسه گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه این سازمان برای موقعیت‌های مانند افغانستان که در آن بازداشت‌های خودسرانه گسترده است و قربانیان جایی برای بازگشت ندارند مهم است. اینکه این نشست چه زمانی برگزار شده و در مورد کدام موضوع در آن صحبت شده جزئیات بیشتر دادن نشده است. خواستیم که برای جزئیات بیشتر در این مورد از نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو، و محب الله طیب، مشاور این نمایندگی و مسئول بخش حقوق بشر بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. در این حال کسانی که مدعیند به گونه خودسرانه از سوی طالبان به بهانه های مختلف بازداشت شدند میگویند که پس از رهایی همچنان احساس ترس و ناامنی دارند. یکی از شهروندان کابل به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره. اینا به شکل وحشیانه رفتار میکنن، سخت شکنجه میکنن. بعد از اینکه زندان برای هم ترس و وحشت هیچ وقتی رها نمیکنن. اما شخصا خودم نمیتونم آزادانه فعالیت بکنم، جایی بتونم راحت برم. از لحاظ امنیتی مشکلم همه روز زیادتر میشه، ولی نمیتونم، هزینه ای هم ندارم که کشور را ترک کنم.
یک فرد دیگر که ادعا میکند به خاطر فعالیت هایش در بخش آموزش دختران نسوی طالبان بازداشت شده و نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت.
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم. یک هفتم که بودم طوری بود که جاهای ما را تغییر میدادن تا که کسی پیدایش نکنه. بعد از اینکه ما از بند اونها خلاص شدم، بعد از اون اینا اخطارهای میدادن و بعد هم میگفتن که باید فعالیت های دارم تعقیب بکنید. زمان در یک منطقه، زمان دیگر در دیگر منطقه، یعنی جاهای خود تغییر میدادم. اگر تغییر نمیدادم دوباره منو بازداشت میکرد.
این افراد بازداشت شده از سوی طالبان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می‌خواهند که از آنها حمایت کرده و از ادامه بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان جلوگیری کنند. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در اگست 2021 تعداد زیاد از خبرنگاران، کارمندان نظام جمهوری مخلوع، زنان معترض و فعالان مدنی را بازداشت کردند که برخیشان پس از مدتی رها شدند و شماری از آنان هنوز هم در زندان‌های طالبان هستند. پیش از این نهادهای مختلف بین‌المللی حقوق بشر نیز از بازداشت‌های خودسرانه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته بودند که بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کنند.
شنیدید که نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو گفته که بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترده است و قربانیان جای برای برگشت ندارند. در این مورد می‌خواهیم که با محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو صحبت کنم. طیب صاحب، من اکنون در یک تماس مستقیم تلفن همراه ما وصل است. سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه با ما هستین. طیب صاحب، بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان یعنی چی و چقدر نگران کننده است؟
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتان. صدای مرا دارین؟
بله، بفرمایین.
متاسفانه بعد از آگوست 2021 با مسلط شدن گروه طالبان بر جغرافیای افغانستان، هر آن کسی که بازداشت میشه از نگاه قوانین بین المللی این بازداشت خودسرانه است، زیرا گروهی که حاکم است هیچ نوع مشروعیت بر از این که افراد و شهروندان او کشور بازداشت بکنه و بدون از این که امو پروسه درست محاکمات و یا این که امو مشروعیت لازمه برای این امر داشته باشه، متاسفانه تا این 3 سال ما خبر میشیم که در حدود بیشتر از 20,000 شهروند افغانستان بنا به بهانه‌های مختلف در بازداشتگاه‌های ای گروه به سر میبرند که متاسفانه همه اجباری و همه غیر قانونی است.
طیب صاحب، شما از قوانین بین المللی یاد کردین. نرم ها و قوانین بین المللی در مورد بازداشت های خودسرانه چی حکم میکنه؟ اگر صورت میگیره چی باید شوه؟
خب میکانیزم های مختلف فعلا نظام بین المللی ایجاد کرده که شما هم در گزارشتان در بخشی از اشتراک ما در 160 گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد سخن گفتین که این گروه صرف به خاطر همین موضوع ایجاد شده و در شرایط مثل شرایط افغانستان که متاسفانه این مسئله بسیار گسترده، سیستماتیک و خیلی وسیع است، این گروه مسئولیت داره، همین گروه کاری که از تمام این موارد هم مستندسازی بکنه و هم به همین ترتیب در بعضی موارد مکاتبات کتبی میکنه. اگر طرفش دولت به رسمیت شناخته باشه این موضوع بسیار اهمیت داره، اما متاسفانه در موضوع افغانستان چون یک گروه فعلا حاکم است و هیچ نوع رسمیت بین المللی نداره، از این نگاه یک ذره گروه کاری بازداشت های خودسرانه هم خود به چالش میبینه. امیدوار هستم که این چالش بتانن به زودی رفع بکنن و ما بتانیم امو از طریق گروه هموطنان ما را از این وضعیت که زیر سلطه طالب است حداقل تا یک سطح نجات بده.
و به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم، اگر بازداشت های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبا ادامه بیابه، عواقب از او چی خواهد بود به نظرتان؟
خود ای جای شکی نیست که در هر پروسه عدالت و در هر پروسه همو شفافیت برای نقض حقوق بشر این موارد همه گیش مستندسازی شده و کسانی که در تمام این پروسه ها به شمول بازداشت و به همین ترتیب نگهداشتی اینا در محابس و در جاهایی که بازداشتگاه هستند، پیش همو روند قضایی که صورت میگیره اینا ناقض حقوق بشر هستند و من مطمئن هستم که یک روز همه ای افراد هم شناسایی می شوند و هم به محاکمه کشانده می شوند و ما تلاش ما می است که برای کسایی که متاسفانه حقوقشان نقض شده امو دروازه ها و مکان هایی را که بتانند دردشان التیام بکنن ایرم پیدا بکنیم.
بسیار زیاد تشکر. محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر جزئیات مکالمه تلفنی میان رؤسای جمهور آمریکا و چین را به شما شریک خواهیم ساخت، اما پیش از آن میشنوید که سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از وضع محدودیت بر تصویربرداری از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. نصیر احمد دانشیار معاون این سازمان امروز به رادیو آزادی گفت که مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خبرنگاران در هرات گفتند که از مقامهای طالبان در جلسات رسمی و غیر رسمی عکس نگیرند. ای که جزئیات از چه قرار است در گزارش به شما میگیم.
با ادامه وضع محدودیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر کار خبرنگاران و رسانه‌ها، حالا وضع این ممنوعیت در ولایت هرات برخی از نهادهای عامی خبرنگاران و رسانه‌ها را نگران کرده است. مسئولان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگویند مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خبرنگاران در این ولایت توصیه کردند که اجازه ندارند از مقامهای طالبان در جلسات رسمی یا غیر رسمی عکس بگیرند. بصیر احمد دانشیار معاون این سازمان روز یکشنبه 27 عقرب در صحبت با رادیو آزادی وضع این محدودیت را محکوم کرده گفت چون این محدودیت ها فضای آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تنگ تر کرده است.
در آخرین مورد هم در هرات از سوی مسئولین امر معروف و نهی از منکر حاکمان فعلی چنین دستور داده شده که گویا دیگر در مجالس رسمی و غیر رسمی کسی حق و صلاحیت گرفتن عکس را نداره. به باور ما این محدودیت ها و ممنوعیت ها فضای آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تنگتر و تنگتر ساخته. تقاضای جدی ما از حاکمان فعلی است که در زمینه تجدید نظر بکنند و بیش از این فضای آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات را محدود و محدود نسازند.
این سازمان همچنان در این مورد اعلامیه را منتشر کرده و در آن نگاشته که وضع این گونه محدودیت ها در افغانستان تنها بر آزادی رسانه ها نه بلکه تاثیر مستقیم بر حقوق اساسی مردم دارد. در اعلامیه همچنان از حکومت طالبان در افغانستان خواسته شده که با استقلالیت رسانه های احترام بگذارند و برای فعالیت های مسلکی خبرنگاران محیط مسئول را فراهم سازند. در این حال شماری از خبرنگاران در ولایت هرات هم در مورد وضع محدودیت بر گرفتن تصویر از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان معلومات متفاوت ارائه می کنند. یک بانوی خبرنگار در ولایت هرات به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت
متاسفانه این نشر تصاویر زندجان هم من نشد. ما چند روز پیش یک برنامه داشتیم، یک برنامه خیلی بزرگی بود، متاسفانه بر ما اجازه ندادن که ما عکس بگیریم، یعنی تا این اندازه ما داریم محدود میشیم.
اما محسن کریمی خبرنگار دیگر در این ولایت نظر متفاوت دارد.
متاسفانه خود من دیدم در بعضی از شبکه‌های اجتماعی که چنین خبر پخش شده بود، با سازمان‌های حمایت از خبرنگاران هم یعنی تقویت میکنن که حال چنین یک گپ است. ما داخل هرات هستیم، شکر الحمدلله موضوع نیست، ما راحت کار خود ادامه میدیم و تصویر و عکس هر روز از جاهای مختلف از مقامات مسئولین میگیریم. شکر خدا کدام موضوع نیست.
هرات اولین ولایتی نیست که از وضع محدودیت بر گرفتن تصویر از مجالس رسمی و غیر رسمی در آن منع می شود، بلکه پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر گرفتن تصویر و ویدیو از موجودات زنده را در ولایت‌های مختلف از جمله ننگرهار، لغمان، تخار، هلمند، خوست، بادغیس و برخی ولایت‌های دیگر هم ممنوع قرار داده و حتی در ننگرهار با مقام‌ها گفته شده که با رسانه‌های تصویری صحبت نکنند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما وای چند قبل در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته بود که ممنوعیت ها در بخش گرفتن تصویر از موجودات زنده و فیلم ساختن از آن به گونه تدریجی در تمام افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای عامی رسانه ها را نیز برانگیخته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین دیدار رسمی خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین تاکید کرده که ادامه گفتگوهای دو کشور ضروری است تا رقابت به درگیری و جنگ کشیده نشه. رهبران آمریکا و چین شب گذشته در لیما پایتخت پیرو در آشیای اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک با هم دیگر دیدار کردند. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی قصر سفید، بایدن به سابقه طولانی مذاکرات دو کشور اشاره کرد و گفت که این مذاکرات از محاسبات اشتباه جلوگیری میکند و تضمین میکند که رقابت منجر به درگیری نشود. رئیس جمهور بایدن در ادامه افزود که در 4 سال گذشته آنها همیشه هماهنگ نبودند، اما گفتگوهای آنها همیشه صادقانه و شفاف بوده است. در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین همچنان گفته که روابط دو کشور طی 4 سال گذشته فراز و نشیب زیاده را تجربه کرده است، اما افزوده که او و بایدن در گفتگوها و همکاری‌های مثمر دخیل بودند و در کل به ثبات دست یافتند. رهبران دو کشور پس از بیانیه‌های رسمی گفتگوهای خصوصی نیز با هم داشتند. به گفته جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید، بایدن نگرانی‌های خود را در مورد اقدامات ناعادلانه اقتصادی چین و مسئله بحیره جنوبی ابراز کرد. قرار است دونالد ترامپ بیش از 2 ماه پس از دیدار رهبران چین و امریکا با عنوان 47th رئیس جمهور امریکا کارش را آغاز کند. ترامپ وعده داده است که تعرفه‌های سخت را علیه محصولات چینی اعمال خواهد کرد. شی جین پینگ در گفتگو با جو بایدن تاکید کرد که هدف چین برای حفظ رابطه پایدار، سالم و قوی با ایالات متحده تغییر نکرده است. وی بدون نام بردن از ترامپ گفت که چین آماده همکاری با اداره جدید امریکا برای حفظ روابط، افزایش همکاری ها و مدیریت اختلافات است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا، در کمپاین انتخاباتی خود گفت که به عنوان پالیسی سیاست اول امریکا، تعرفه های 60% بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این وعده با مخالفت و انتقاد چین مواجه شد. بر اساس گزارش رویترز، ترامپ افراد مانند مارکو ریبیو را برای وزارت خارجه و مایک والتس را به عنوان مشاور امنیت ملی در کابینه خود انتخاب کرده که از منتقدان شدید چین هستند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، چندین شرکت آمریکایی مانند نایک و واربی پارکر به دنبال جایگزینی برای منابع خود در چین هستند. شرکت‌های مانند استیو مدن گفتند که واردات خود از چین را در سال آینده 45% کاهش خواهند داد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که مقامات اداره بایدن به تیم ترامپ خواهند گفت که چالش اصلی سیاست خارجی آنها احتمالاً مدیریت رقابت شدید با چین خواهد بود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام های برخی از دانشجویان افغان که میگویند مشکلات اقتصادی سبب شده تا آنها در پیشبرد تحصیلاتشان با چالش های زیاد روبرو شوند تا لحظات دیگر به شما نشر میکنیم. اکنون میشنوید که شمار از نابینایان در افغانستان خواهان برگزاری امتحان اختصاصی کنکور نابینایان در ولایت های مختلفی کشور شدند. آنان اخیراً این خواست را در یک گردمایی به مناسبت روز جهانی دانشجو در ولایت بلخ مطرح کردن. در این حال شمار از نابینایان در کابل میگویند که پس از فراغت از مکتب زمینه ادامه تحصیل برشان فراهم نیست. جزئیات در این گزارش.
برخی از نابینایان در افغانستان میگویند به دلیل نبود مواد درسی و استادان مسلکی برای نابینایان از ورود به پوهنتون‌ها باز ماندند. آنان روز شنبه در یک گردهمایی که به مناسبت روز جهانی محصل در شهر مزار شریف ولایت بلخ برگزار شده بود گفتند که نبود امکانات سبب شده تا آنان مجبور شوند جهت سپری کردن امتحان اختصاصی کنکور نابینایان به کابل بروند. سید محمد یزدان‌پرست از فعالان دادخواهی برای افراد نابینا در این نشست خواستار فراهم شدن زمینه امتحان کنکور برای نابینایان و ناشنوایان در سایر ولایت‌های افغانستان شد.
در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه باید اساتیدی که با خط بریل شیوه نگارش نابینایا و زبان اشاره مخصوص ناشنوایا بلد باشند اشتراک نموده تا فارغ التحصیلای از ولایات نیست در میان نابینایان ناشنوایان داشته باشیم. زمانی که یک نابینا یک ناشنوا 12 سال مکتب را به پایان می‌رساند نمیتواند بنا به فقدان اساتید ویژه در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه اشتراک کند.
جمشید یکی از نابینایان در شهر کابل که بینایی چشمانش را در نتیجه انفجار ماین از دست داده مدعی است که حکومت طالبان برای پیشبرد امور تحصیلی و کاری نابینایان توجه نکرده است.
از زمانی که گروه فعلی یا طالبان حاکمیت افغانستان و دست گرفتن، متاسفانه به افراد و اشخاص دارای معلولیت به ویژه نابینایان هیچ نوع کمک چه تحصیلی و چه مالی صورت نگرفت. باید اشتراک داشته باشند در امتحان کنکور.
خواست نابینایان در بلخ برای فراهمسازی زمینه عقد امتحان کنکور در حال از حکومت طالبان مطرح می شود. به شماره از دختران نابینا در کشور نیز خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پوهنتون هستند. جینا باشنده شهر کابل که نابینا و یک مادر است، به رادیو آزادی گفت:
روز دانشجویی بود. واقعیتش وقتی کلمش نواش کردم جاری میشه به خاطر از اینکه ما نتونستیم به درس خود ادامه بدیم. دلیلش این بود که نادرای پوهنتون و مکاتب برای ما بستن.
اداره ملی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان روند ثبت نام متقاضیان آزمون ورود به پوهنتون‌ها را آغاز کرده و این روند تا سی جدی ادامه دارد. بر اساس معلومات شماره از دانشجویان نابینا، این اداره هم اصاله در یک امتحان اختصاصی از آن عده نابینایان که خواستار ادامه تحصیلات عالی باشند در پایتخت کشور امتحان عرض می کنند. آنان می گویند که با استفاده از کتاب‌های درسی خط بریل و همکاری استادان مسلکی در پوهنتون‌ها درس می خوانند. بر اساس معلومات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان که سال گذشته در وبسایتش نوشته شده، برای دسترسی نابینایان و ناشنوایان به آموزش 16 مرکز آموزشی در بخش تعلیمات خاص این اداره فعالیت دارند که در این مراکز بیش از 2000 شاگرد نابینا و ناشنوا و شمول دختران سرگرم آموزش هستند. و گفته این اداره در مراکزی که برای شاگردان نابینا اختصاص داده شده، روند تدریس با استفاده از مواد آموزشی و خط بریل و ابزارهای کامپیوتری انجام می شود. بریل خط برجسته ویژه نابینایان است که آنان با لمس آن با انگشتان قادر به خواندن می شوند. خواستند در مورد عملی شدن خواست نابینایان از اداره میدی امتحانات کنکور حکومت طالبان بپرسیم، اما شماره های درج شده در وبسایت این اداره بعد تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با نشر گزارش در ماه جولای سال جاری گفته است 400 هزار تن در افغانستان نابینااند و 1.5 میلیون تن دیگر از اختلالات بینایی رنج می‌برند.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پانتون، اما خودمان نمی‌تونیم، واقعا جگرخون می‌شم.
فامیل من دارستم دیم اینجا زندگی میکنم و خودم در کابل هستم. منتظر به این که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بکنم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برخی از دانشجویان افغان میگویند که مشکلات اقتصادی سبب شده تا آنها در پیشبرد تحصیلاتشان با چالش روبرو شوند. آنها میگویند که در کنار ادامه تحصیل برای پیدا کردن نفقه خانواده هایشان مجبور هستند که کار هم کنند. این در حال است که 7 نوامبر یعنی امروز برابر است با روز جهانی دانشجو. همکارم خجسته کبری به مناسبت این روز با برخی از دانشجویان که از مشکلات اقتصادی رنج میبرند صحبت کرده، پیام هایشان را با هم میشنویم.
پیام شما نظر شماست.
نام من عبدالعزیز است. من محصل کمپیوتر ساینس هستم و فعلا محصل هستم، درس میخوانم و به خاطر وضعیت اقتصادی بعد که دارم مجبور هستم کار کنم و در بالی ازی که من درس میخونم من مستری گری میکنم و مستری هستم و به خاطر ازی که نفقه فامیل ما پیدا کنم مجبور هستم هم درس بخونم و هم کار کنم.
سلام خدمت شما، عارف هستم، دانشجوی رشته جامعه شناسی برنامه ماستری یک اسپانتان خصوصی کابل. بدون شک در جریان تحصیل مشکلات اقتصادی وجود داره، از یک طرف که برنامه ماستری فیسش بالاست و از طرف دیگه مواد درسی رو که ما آماده میکنیم از قبل کتاب اینا هم یک هزینه بالا کار داره و اون هم ما تلاش میکنیم که یک تایم کار کنیم و فیس آماده بسازیم.
سعید منصور فاروقی هستم، محصل پانزده کامپیوتر ساینس سال دوم. در پلوی ازی که محصل هستم، من دکاندار هستم. بر من خیلی مشکل است که بتونم روی درسهای خود خیلی تمرکز داشته باشم تا بتونم موفق باشم، و همچنان از طرف دیگر که مشکلات اقتصادی دارم، در خانه نانوار هستم، باید کار کنم. خیلی افراد برام پیش میشه که نمیتونم روی درسهای خود تمرکز کنم، با کارها روی من فشار میاره، نمیتونم همزمان در